فصل سوم. آیا حیات هوشمند دیگری در جهان هست؟ بخش اول.
در اینجا می خواهم اندکی راجع به تکامل حیات در جهان هستی و به ویژه تکامل حیات هوشمند گمان زنی کنم. منظورم نژاد آدمی است، ولو اینکه رفتار او در طول تاریخ بسیار احمقانه بوده و چنان حساب شده نبوده که در راستای کمک به نجات گونه ها باشد. از دو پرسش بحث به میان می آورم. یکی، احتمال اینکه در جای دیگری از جهان هستی حیات باشد چقدر است؟ و دیگری اینکه حیات در آینده چگونه تکامل خواهد یافت؟ از تجربه روزمره می دانیم که با گذشت زمان همه چیز رو به بی‌نظمی و آشوب می رود. این مشاهده ما قانون خود را دارد که قانون دوم ترمودینامیک است. این قانون می گوید که مقدار کل بی‌نظمی یا آنتروپی با گذشت زمان همیشه افزایش می یابد. با وجود این قانون به مقدار کل بی‌نظمی اشاره دارد. نظم هر سامانه ای را می توان به بهای افزایش بیشتر بی‌نظمی محیط آن افزایش داد. آنچه گفتیم چیزی است که در هر موجود زنده رخ می‌دهد. می‌توانیم حیات را سامانه نظم یافته‌ای تعریف کنیم که برخلاف تمایلی که به بی‌نظم شدن دارد، می‌تواند همچنان به تکامل خود ادامه دهد و تولید مثل کند. بنابراین این سامانه قادر است سامانه‌های نظم یافته مشابه و مستقلی را بسازد. بدین منظور این سامانه باید انرژی نظم یافته‌ای چون غذا، نور خورشید و توان الکتریکی را به شکل بی‌نظمی از انرژی چون گرما تبدیل کند. از این راه سامانه هم می‌تواند شرط افزایش مقدار کل بی‌نظمی را برآورده کند و در عین حال همزمان با آن نظم خود و فرزندش را افزایش دهد. گویی پدر و مادری در خانه‌ای زندگی می‌کنند که هر بار کودک تازه‌ای به دنیا می‌آید به هم ریخته‌تر از پیش می‌شود. موجود زنده‌ای چون من و شما معمولاً دو بخش داریم. یک بخش مجموعه دستوراتی است که به ما می‌گویند چگونه زندگی و تولید مثل کنیم و بخش دیگر مکانیزمی است که این دستورات را اجرا می‌کند. در زیست شناسی این دو بخش ژن‌ها و متابولیسم هستند. اما باید تأکید کنم که چیزی زیست شناختی درباره آنها نیست. برای مثال ویروس کامپیوتری برنامه است که در حافظه کامپیوتر خود را تکثیر و به کامپیوترهای دیگر منتقل می کند. بنابراین ویروس در تعریفی که برای سامانه های زنده داده ام می گنجد. ویروس کامپیوتری نیز مثل ویروس زیست شناختی گونه فاسدی است، زیرا تنها دستورات یا ژن‌ها را دارد و هیچ متابولیسمی از خود ندارد. به جای آن ویروس برنامه متابولیسم کامپیوتر یا یاخته میزبان را بازنویسی می کند. بسیاری از مردم می پرسند که آیا می شود ویروس ها را نوعی حیات به حساب آورد؟ چون آنها انگل هستند و نمی توانند مستقل از میزبانشان زنده بمانند. اگر چنین باشد آنگاه بیشتر اشکال حیات از جمله خود ما انگل هستیم. چون برای زنده ماندن باید از اشکال دیگر حیات تغذیه کنیم و به آنها وابسته باشیم. به گمان من که ویروس کامپیوتر را باید شکلی از حیات دانست. ویروس ها چه بسا تبلوری از سرشت انسان ها باشند که تنها شکل ویرانگر حیات را آفریدند. از آفریدن حیاتی می گویم که تصویری از ماست. بعداً به گونه الکترونیکی حیات خواهم پرداخت. آنچه ما معمولاً حیات می‌گوییم بر پایه زنجیره‌های اتم‌های کربن همراه با چند اتم دیگر چون ازوت یا فسفر است. می‌توان گمان زنی کرد که بر پایه عناصر شیمیایی دیگری چون سیلیکون نیز شاید بشود حیات داشت. اما به نظر می‌رسد که کربن مناسب‌ترین آنهاست چون شیمی غنی‌تری دارد. اینکه اتم‌های کربنی با آن خواصی که دارند وجود داشته باشند مستلزم آن است که ثابت‌های فیزیکی چون مقیاس کرومودینامیک کوانتومی، بار الکتریکی و ابعاد فضا زمان دقیق تنظیم شده باشند. هرگاه این ثابت‌ها مقادیر متفاوتی می‌داشتند، هسته اتم کربن پایدار نمی‌ماند یا الکترون‌های آن در هسته سقوط می‌کردند. در بادی امر باور کردنی نیست که جهان هستی تا این اندازه دقیق تنظیم شده باشد. شاید بشود آن را گواهی بر این دانست که جهان هستی این گونه طراحی شده تا نژاد آدمی را تولید کند. با وجود این در آوردن این گونه استدلال ها به لحاظ اصل انسان مداری باید دقت به خرج داد که می گوید نظریه هایی که ما برای جهان هستی می سازیم باید با هستی خود ما سازگار باشند. اصل انسان مداری بر این حقیقت آشکار استوار است که اگر جهان هستی برای حیات مناسب نبود، ما نمی پرسیدیم که چرا تا این اندازه دقیق تنظیم شده است. می توان هم نسخه قوی و هم نسخه ضعیف اصل انسان مداری را به کار برد. هرگاه نسخه قوی آن را به کار ببریم، آنگاه فرض را بر این گذاشتیم که جهانهای مختلف زیادی هر یک با ثابتهای فیزیکی ویژه خود وجود دارند. اگر تعداد این جهانها اندک باشد، مقادیر ثابتهای فیزیکی هستی اشیایی چون اتمهای کربن را امکان پذیر خواهند کرد که می توانند واحدهای ساختمانی سامانه های زنده باشند. از آنجا که ما می بایست در یکی از این جهانها زندگی کنیم، جای شگفتی نیست که ثابتهای فیزیکی دقیق تنظیم شده باشند. چون اگر چنین نبود ما اینجا نبودیم. بنابراین اصل انسان مداری قوی چندان دلچسب نیست. چون هستی آن همه جهان دیگر توجیه ندارد. حال اگر این جهانها از جهان ما جدا بودند، آنچه در آنها رخ می‌داد چه تأثیری می‌توانست بر جهان ما داشته باشد؟ من اصل معروف به اصل انسان مداری ضعیف را اختیار خواهم کرد. یعنی من ثابت‌های فیزیکی را آنچه هستند می‌پذیرم. حال خواهیم دید که از این حقیقت که در این مرحله از تاریخچه جهان هستی در این سیار حیات می‌تواند وجود داشته باشد، چه نتایجی می‌توانیم بگیریم. در حدود 13.8 میلیارد سال پیش که جهان هستی در مهبانگ آغاز شد، هیچ کربنی وجود نداشت. جهان هستی به قدری داغ بود که همه ماده آن به شکل ذراتی به نام پروتون‌ها و نوترون‌ها بود. در آغاز تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها کم و بیش با هم برابر بود. با وجود این جهان انبساط یافت و سرد شد. در حدود 1 دقیقه که از مهبان گذشت، دما تقریباً به 1 میلیارد درجه در حدود 100 برابر دمای خورشید افت کرد. در این دما نوترون‌ها اندک اندک به پروتون‌های بیشتری واپاشیدند. اگر این تنها اتفاقی بود که می‌افتاد، همه ماده جهان هستی می‌بایست به ساده‌ترین عنصر یعنی هیدروژن که هستش تنها 1 پروتون دارد تبدیل می‌شد. اما تعدادی از نوترون‌ها با پروتون‌ها برخورد کردند و به یکدیگر چسبیدند و ساده‌ترین عنصر بعدی یعنی هلیوم را ساختند که هستش 2 پروتون و 2 نوترون دارد. اما هیچ عنصر سنگین‌تری مثل کربن یا اکسیژن در جهان آغازین ساخته نشد. تصور آن مشکل است که بشود تنها از هیدروژن و هلیوم سامانه زنده‌ای ساخت و از این گذشته جهان آغازین به قدری داغ بود که اتم ها نمی توانستند با هم ترکیب شوند و مولکول ها را بسازند. جهان هستی به انبساط ادامه داد و سردتر شد. مناطقی بودند که چگالی آنها از مناطق دیگر اندکی بیشتر بود و جاذبه گرانشی ماده اضافی در این مناطق انبساط آنها را کند کرد و دست آخر متوقف ساخت. در حدود 2 میلیارد سال که از مهبان گذشت، این مناطق فرو ریختند و کهکشانها و ستارگان را شکل دادند. تعدادی از ستارگان آغازین سنگین‌تر و داغ‌تر از خورشید ما بودند و هیدروژن و هلیوم اولیه خود را سوزاندند و به عناصر سنگین‌تری چون کربن، اکسیژن و آهن تبدیل کردند. این فرایند می‌توانست تنها 700 میلیون سال طول کشیده باشد. از آن پس بعضی از ستارگان به شکل ابرنوا منفجر شدند و عناصر سنگین را در فضا پراکندند تا ماده خام برای ساختن ستارگان نسل‌های بعدی فراهم آید. ستارگان دیگر از ما دور هستند و نمی‌توانیم مستقیماً ببینیم آیا سیاره‌هایی دارند که به گردشان بگردند یا نه. با وجود این، دو روش هست که با آنها می‌توانیم سیارات اطراف ستارگان دیگر را کشف کنیم. روش اول این است که به ستاره نگاه کنیم و ببینیم آیا مقدار نوری که از آن می آید با گذشت زمان ثابت می ماند یا نه. هرگاه سیاره از جلوی ستاره بگذرد، اندکی راه نور ستاره را می بندد و ستاره کمسوتر می شود. اگر این امر با نظم انجام شود، از این بابت است که مدار سیاره به تناوب آن را از جلوی ستاره می گذراند. روش دوم این است که مکان ستاره را دقیق اندازه گیری کنیم. هرگاه سیاره‌ای ستاره‌ای را دور بزند، سبب می شود مکان ستاره اندکی تکان بخورد. می توان این تکانها را رصد کرد و در این روش نیز اگر این تکانها به تناوب باشند، آنگاه می شود استنتاج کرد که سیاره‌ای به گرد آن ستاره می گردد. این روش ها نخستین بار در حدود 20 سال پیش به کار برده شدند و تا حالا چند هزار سیاره کشف شدند که ستارگان دور دست را دور می زنند. برآورد شده است که از هر 5 ستاره، یک ستاره سیاره زمینگونه ای دارد و آن را در فاصله سازگار با حیاتی که می شناسیم دور می زند. منظومه شمسی ما در حدود 4.5 میلیارد سال پیش یا اندکی بیش از 9 میلیارد سال پس از مهمانگ از گازی آلوده به بقایای ستارگان پیشین تشکیل شده است. بخش بزرگی از زمین از عناصر سنگین‌تری چون کربن و اکسیژن ساخته شد. به طریقی تعدادی از این اتم‌ها به آرایش مولکول‌های DNA درآمدند. این مولکول ساختار مشهور مارپیچی دوگانه را دارد که در دهه 1950 آن را فرانسیس کریک و جیمز واتسون در کلبه‌ای واقع در محل نیو میوزیم کمبریج کشف کردند. دو زنجیره مارپیچ را جفت‌های از بازهای نیتروژنی به یکدیگر پیوند می‌دهند. 4 نوع باز نیتروژنی داریم که عبارتند از آدنین، سیتوزین، گوانین و تیمین. همیشه آدنین و گوانین یک زنجیره به ترتیب با تیمین و سیتوزین زنجیره دیگر ارتباط برقرار می کند. آنگاه این دو زنجیره می توانند از یکدیگر جدا شوند و هر یک الگویی را برای ساختن زنجیره های بیشتر فراهم کند. بنابراین مولکول های DNA می توانند اطلاعات ژنتیکی را که در رشته های بازهای نیتروژنی آنها رمزگذاری شده اند تکثیر کنند. بخش های از این رشته نیز می توانند برای ساختن پروتئین ها و دیگر مواد شیمیایی به کار روند که حامل دستوراتی هستند که در این رشته رمزگذاری شده اند و مواد خام تکثیر DNA را فراهم کنند. پیش از این گفتم که ما نمی دانیم مولکول DNA نخستین بار چگونه پدیدار شد. چون احتمال اینکه مولکول DNA از افت و خیزهای کاتوره‌ای پدید آمده باشد بسیار اندک است، عده‌ای گفتند که حیات از جای دیگری به زمین آمده است. برای مثال روی سنگ‌های از مریخ آنگاه که هنوز ناپایدار بود به زمین آمده‌اند و نیز دانه‌های حیات همه جای کهکشان شناورند. با وجود این بعید است که DNA مدتی طولانی بتواند در برابر تابش فضا دوام بیاورد. هرگاه پیدایش حیات روی سیاره مفروضی تا این اندازه نامحتمل باشد، باید مدت زمان زیادی طول بکشد تا پا به عرصه هستی بگذارد. دقیق تر خواسته باشیم بگوییم، باید انتظار آن را داشت که حیات دیر پدیدار شود. و در این حال حیات هوشمند، مثلا ما انسان‌ها، قبل از اینکه خورشید باد کند و زمین را فراگیرد، همچنان وقت کافی داشته باشیم تا به تکامل برسیم. این امر در بازه زمانی طول عمر خورشید که 10 میلیارد سال است میتواند رخ دهد. در این مدت گونه هوشمند حیات میتواند بر مشکلات سفرهای فضایی چیره شود و به ستاره دیگری بگریزد. حال اگر این گریز ممکن نشود، حیات روی زمین محکوم به فنا خواهد بود. گواه فسیلی در دست داریم که نشان می‌دهد گونه‌ای از حیات در حدود 3.5 میلیارد سال پیش روی زمین می‌زیسته است. آن زمان که شاید تنها 500 میلیون سال از عمر زمین می‌گذشت، زمین به اندازه‌ای پایدار و سرد شده بود که حیات بتواند تکامل یابد. اما حیات می‌توانسته 7 میلیارد سال در جهان هستی تکامل یابد و هنوز وقت کافی داشته باشد تا به موجوداتی چون ما تکامل پیدا کند که میتوانیم از منشأ حیات صحبت کنیم. اگر احتمال حیات در سیاره مفروضی بسیار کم است، پس چرا توانسته است روی زمین در حدود 1/14 این مدت رخ دهد؟ پیدایش آغازین حیات بر روی زمین حکایت از آن دارد که پیدایش خود به خودی حیات در شرایط مناسب بسیار محتمل است. شاید گونه ای از سازمانی ساده تر وجود داشته که مولکول DNA را ساخته است. با پیدایش مولکول DNA کامیابی بزرگی بود اگر این مولکول می توانست کاملا جایگزین گونه های اولیه شود. نمی دانیم که گونه های اولیه چه بودند، اما یکی از گزینه ها شاید مولکول RNA بوده است. مولکول RNA به مولکول DNA شباهت دارد، اما از آن ساده تر است و ساختار مارپیچی دوگانه ندارد. طولهای کوتاه RNA می توانند مثل DNA خود را تکثیر کنند و دست آخر شاید DNA بسازند. ما نمی توانیم این نوکلئیک اسیدها را از مواد بیجان در آزمایشگاه تهیه کنیم. اما در طول 500 میلیون سال و در حالی که اقیانوس‌ها در این مدت بیشتر سطح زمین را پوشانده بودند، به احتمال زیاد RNA به طور تصادفی ساخته شده است. مولکول DNA که خود را تکثیر کرد، احتمال آن بوده خطاهای کاتوره‌ای رخ داده باشند که بسیاری از آنها زیان‌آور و از میان رفتند. تعدادی نیز خونسا بوده و بر عملکرد ژن اثر نگذاشتند. چه بسا تعداد اندکی از این خطاها هم به نفع بقای گونه ها بودند که انتخاب طبیعی داروینی آنها را برگزیده است. فرایند تکامل زیست شناختی در ابتدا بسیار کند بود. 2.5 میلیارد سال طول کشیده تا یاخته های آغازین به ارگانیسم های چند یاخته ای تکامل یابند. اما کمتر از 1 میلیارد سال دیگر طول کشیده تا تعدادی از این ارگانیسم ها به ماهی تکامل یافته و این ماهی ها نیز به نوبه خود به پستانداران تکامل پیدا کردند. آنگاه تنها 100 میلیون سال گذشته تا این پستانداران آغازین به ما انسان ها تکامل یابند. دلیل آن این بوده که پستانداران آغازین نسخه های از اندام های ضروری را داشتند که ما داریم. آنچه لازم بوده تا پستانداران آغازین به انسان تکامل یابند اندکی دستکاری دقیق است. حال تکامل نژاد انسان به مرحله بحرانی رسیده است که با اهمیت تکامل DNA قابل قیاس است. این مرحله تکامل زبان و به ویژه زبان نوشتاری است. اطلاعات را فزون بر طریق ژنتیکی DNA از راه دیگری نیز می توان از نسلی به نسل دیگر منتقل کرد. در تاریخ 10,000 سالی مستند بر اثر تکامل زیست شناختی تغییرات اندکی در DNA انسان به وجود آمده است. اما مقدار دانشی که از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته رشد فوق‌العاده زیادی داشته است. من در حرفه علمی طولانیم کتاب‌های زیادی نوشتم تا به شما از آنچه درباره جهان هستی آموختم بگویم و با این کار دانشم را از مغزم به روی کاغذ آوردم تا شما بتوانید آن را بخوانید. DNA موجود در تخمک یا اسپرم انسان در حدود 3 میلیارد جفت باز نیتروژنی دارد. با وجود این بیشتر اطلاعاتی که در این رشته رمزگذاری شده زائد یا غیر فعال است. بنابراین مقدار کل اطلاعات سودمند در ژن‌های ما به احتمال زیاد چیزی به اندازه 100 میلیون بیت است. هر بیت اطلاعات برابر است با پاسخ پرسش آری یا نه. برخلاف آن هر کتاب داستان در حدود 2 میلیون بیت اطلاعات دارد. بنابراین هر انسان تقریباً هم عرض تعداد 50 تا از کتاب‌های هری پاتر است و هر کتابخانه ملی بزرگ که حاوی 5 میلیون کتاب باشد در حدود 10,000 میلیارد بیت اطلاعات دارد. اطلاعاتی که کتاب‌ها یا اینترنت انتقال می‌دهند 100,000 مرتبه بیش از اطلاعاتی است که DNA انتقال می‌دهد. مهمتر از آن این واقعیت است که اطلاعات کتاب‌ها می‌توانند به سرعت تغییر کنند و به روز شوند. چند میلیون سال طول کشیده تا ما از میمون‌های اولیه عقب افتاده به انسان‌های امروزی تبدیل شویم. در این مدت اطلاعات سودمند موجود در DNA ما احتمالاً تنها چند میلیون بیت تغییر کرده است و از این رو آهنگ تکامل زیست شناختی انسان‌ها سالانه در حدود 1 بیت است. در مقابل آن سالانه در حدود 50,000 کتاب به زبان انگلیسی منتشر می شود که حاوی 100 میلیارد بیت اطلاعات هستند. البته بیشتر این اطلاعات آشغال است و به درد هیچ حیاتی نمی خورد. با وجود این آهنگ انباشت اطلاعات سودمند اگر میلیاردها بیت نباشد دست کم میلیون ها بیت است. آنچه گفتم به این معنی است که ما وارد مرحله جدیدی از تکامل شده ایم. تکامل در آغاز با انتخاب طبیعی یعنی با جهش‌های کاتوره‌ای پیش می‌رفت. این مرحله داروینی تکامل مدت زمانی در حدود 3.5 میلیارد سال به طول انجامید و در نهایت ما انسان‌ها را تولید کرد که برای تبادل اطلاعات زبان را ابداع کردیم. اما در 10,000 سال بعدی آن در مرحله‌ای بوده ایم که می‌شود آن را مرحله انتقال بیرونی اطلاعات نامید. در این مرحله گزارش درونی اطلاعات که از راه DNA به نسل‌های بعدی سپرده می‌شود تا اندازه‌ای تغییر کرده است. اما گزارش بیرونی اطلاعات از راه کتاب‌ها و اشکال با دوام دیگر ذخیره‌سازی به شدت رشد کرده است.